خب به نام خداوند بخشنده مهربان، صبح همگی بخیر. سلام عرض شد، مخلصیم. به یه نفر پیدا کنید سلام و احوالپرسی بکنید. من هم به عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن سلام میگم، امیدوارم حال همگی خوب باشه. سلام به دوستان سمت چپ، دوستان وسط، عزیزان شمال کشور، جنوب کشور، حالا همگی امیدواریم که خوب باشه. در اولین بار هست که در سال جدید خدمت میرسم، بنابراین به نوبه خودم سال جدید رو تبریک بگم. بهانه خوبیه برای اینکه آرزوی بهترین ها داشته باشم برای همه شما عزیزان. اون پشت ایستاده بودم، اون برادران جوان ما که اونجا هستن، نمیدونم چند سالتون هست، من 23 سالم بود وقتی وارد کلیسای فریمانت شدم، ماه آینده 43 سالم میشه، 20 سال از اون روز گذشته، باورم نمیشه که بله، مرسی. حالا می‌خواستم بگم که اصلا یک شادی و شعفی منو میگیره وقتی میبینم که جوان‌ترها وارد کلیسا میشن، واقعا یه حس امیدواری. حالا من خودم اونقدر پیر نیستم، ولی یادم میاد که چقدر عالی هست که آدم هرچی زودتر با خدا آشنا بشه و وفادار برای این خدا بمانه. البته شما جوانان گذشتم دلتون نشکنه، شما هم جوانید و جویای نام. خب میخوایم دوباره پی بگیریم آن چیزی رو که با هم دیگه شروع کردیم ابتدای امسال، و اون مطالعه شخصیت‌های کتاب مقدس هست، و با این امید که با تمرکز بر یکی دو نکته از اون چیزهایی که در زندگی این مردان و زنان خدا اتفاق میفته، یا یکی دو نکته از اون گفتگویی که بین اونها و مردان و زنان خدا رد و بدل شده، ما بتونیم رو اونها تمرکز بکنیم، یه چیزی دستگیر ما بشه و در هر جایی که هستیم تو زندگیمون این نکته ها رو به کار ببندیم. کلام خدا اگر اساساً کلیدهای عملی رو به دست ما نده که فایده نداره، ما میتونیم بریم مذهب خود رو عوض کنیم و توی مذهب دیگه ای وقت بگذرانیم، ولی ادعا این هست که این کلام عمل پشتوانه عملی داره، ضمانت عملی داره، روح خدا پشت این کلام ایستاده و انسان‌ها رو عوض می‌کنه. این کلامی است که سال‌ها پیش، هزاران سال پیش مکتوب شده، امروز قدرت داره که زندگی‌های ما رو عوض بکنه. امروز در یوشع هستیم قسمت اول، و می‌خوام که یه چند تا آیه از فصل یکم یوشع برای شما بخونم. آشنا هستید با این داستان، داستان رهبری قوم هست به سرزمین جدید، به ورود به کنعان و استقرار در اونجا به رهبری یوشع. برای خدا کاری نمی داشت که با یه حرکت خیلی سریع قوم رو از مصر که بیرون آورد سریعا اونها رو مستقر کنه در سرزمین وعده، ولی اساسا خداوند همیشه رهبر و رهبرانی رو برای انجام کارهاش از میان آدم‌های معمولی مثل من و شما همیشه بلند می‌کنه، و اونها هستن که مسئولیت کارهای خدا رو به عهده می‌گیرن. دل‌هاشون با خدا درسته، در همون مسیر قدم می‌زنن و قبول مسئولیت می‌کنن که کار ساده‌ای نیست. رهبران هستن کسانی که اون در واقع انگیزه حرکت رو به جلو در اونها برانگیخته میشه، حرکت میکنن، دیگران رو حرکت میدن. کسانی هستند که وضعیت موجود رو بر نمیتابن، از وضعیت موجود راضی نیستن، برای یک چیز بهتر، فردای بهتر حرکت میکنن و دیگران رو با خودشون همراه میکنن. وقتی که داستان این مردان و زنان خدا رو میخوانیم متوجه میشیم که رهبران هم میترسن، ولی ترس چیزی نیست که زندگی اونها رو کنترل بکنه، و بیشتر از این که متمرکز باشن بر ترس‌های فعلی زندگی خودشون، تمرکزشون بر اون مقصدی هست، بر اون رویا و اون دستوراتی که خدا گفته. به خاطر همینه که توی مسیر اینها رو با خودشون میکشه. من صدام احساس میکنم یه اکوی خیلی کنسرتی داره، اگه اونو بگیرید خیلی خوب خواهد شد. خب اولین باری که ما با یوشع آشنا میشیم و اسم یوشع رو در کتاب مقدس میخوانیم، کی میدونه کجاست؟ در خروج فصل 17 هم هست، اونجا که موسی بهش میگه مردان جنگی رو بردار، مردان جنگی رو بر میداره و میره که به جنگ امالیقی ها. اونجا یه مرد جنگجوی رزمی نظامی هست که میره وسط میدان و شمشیر میزنه، ولی وقتی به یوشع فصل 1 میرسیم میبینیم که با همین آدم این تیپی خدا 4 بار در طول این فصل هی بهش میگه دلیر و شجاع باش. او که جانش رو کف دستش گرفته، رفته وسط میدان شمشیر زده، در اون جنگ با امالیقی ها او کار سخت‌تر رو کرده، کار سخت او میکرده، شمشیر میزده، موسی اون بالا دعا میکرده، ولی وقتی به فصل یک میرسه چه نیازی هست که خدا هی به او بگه که قوی و دلیر باش، قوی و دلیر باش، هی این رو تکرار بکنه. باز میگویم مگر تو رو نگفتم، یا با در ترجمه‌های دیگه اینجوری باش صحبت میکنه، هی تاکید میکنه بر این مسئله که فارغ از اون چیزی که شاید اگر شمشیرزن خیلی ماهر و قهاری بود در کشتن آدم‌ها در اون میدان‌های نبرد آن زمان، خیلی جیگردار بود، ولی قبول مسئولیت ها در خدا گاهی ترس هایی رو به سراغ آدم میاره که شاید میدان جنگ و شمشیر زدن نیاره. درسته؟ و خدا با علم به این مسئله است که هی میگه دلیر و شجاع باشه. و قبلا بارها گفتیم که شجاعت آن تعریف درستش نترسیدن نیست، بلکه به رغم وجود ترس ها شما تصمیم میگیری، یک تصمیم ارادی که مقاومت میکنی در برابر ترس ها و تصمیم میگیری که ادامه بدی به رغم اینکه ترس ها وجود دارن و جلو میری. و اگر پس از میشه تصور کرد، اگر از یوشع میپرسیدیم، شاید ترسی که قبول مسئولیتی در خدا ممکن بود برای او داشته باشه خیلی بیشتر از ترسی بود که میدان جنگ و شمشیر زدن می‌داشت. ما هم خیلی از ماها ممکنه خیلی از کارهای سنگین‌تر و خطرناک‌تر رو برداریم و انجام بدیم، ولی خیلی از مسئولیت‌های کوچیک رو نخواهیم که بپذیریم. من اساساً خودم صادقانه بگم شاید از خیلی از مسئولیت‌ها و از آدم‌های بی‌مسئولیت بسیار می‌ترسم. یکی از ترس‌های بزرگ زندگی منه که آدم بی‌مسئولیت امکان انجام هر کار خطرناکی رو داره، بنابراین ترس من رو برمی‌انگیزه. ماجرای یوشع در واقع اگر نیک بنگریم با در کتاب تثنیه فصل 34 از آیه 5 به بعد به عقیده من شروع میشه، که اینجا بحث هست که فصل اینجایی که درباره وفات موسی صحبت میکنه رو کی نوشته. نظرات مختلف هست، برخی هم میگن که مشخص نیست کی نوشته، برخی هم میگن خود یوشع باید این رو نوشته باشه. و اونجا کلام خدا داره میگه در آیه 5 فصل 34 کتاب تثنیه: پس موسی خدمتکار خداوند در سرزمین موآب درگذشت، همون گونه که خداوند فرموده بود. خداوند او را در دره، خداوند او را در دره در سرزمین موآب آن سوی شهر بیت فقور به خاک سپرد، اما تا به امروز هیچ کسی از محل دقیق گور او آگاه نیست. یعنی کلوژر نگرفت این قوم روی مرگ موسی، یعنی اجازه نداد یه مقبره‌ای باشه لاقا ملت پول بندازن دخیل ببندن پارچه سرتانیا رو اونجا ببرن، نشد متاسفانه. موسی در سن 120 سالگی درگذشت، با این وجود همچنان نیرومند بود و چشمان او به خوبی میدید. قوم اسرائیل برای او 30 روز در دشت‌های موآب میگه که سوگواری کرد. داشتم فکر میکردم گاهی در نبودن و عدم چیزی بودن و هستی دیگری معنی پیدا میکنه. یوشع اولین کتابی است در کتاب مقدس که با اسم کسی شروع میشه و پیام کلیش اینه، فهوای کلام اینجا این هست که دوران سرگردانی و چه کنم های این قوم، روزگار بلا تکلیفی به سر آمده، دوره اون حرف ها گذشته، روزگار ندانم گرایی تمام شده که ما نمیدونیم حال کدوم ولی چی هست چی نیست. و این روایت و سرگذشت کسانی است که دارن آماده میشن وارد یک فصل جدیدی از اون آینده درخشانی که خیلی هاشون براشون مبهمه، مشخص نیست، که خدا براشون در نظر گرفته وارد اونجا بشن. یک فصل تبدیل و ترانسفورمیشن هست. خیلی جالبه که در یوشع قسمت اول در ابتدای سال جدید ایرانی داریم راجع بهش صحبت میکنیم، که تبدیل از اون عرف‌ها و اون نرم‌های گذشته، تبدیل از اون وثیقه‌ای زندگی کردن، اجاره‌ای زندگی کردن، مستأجر بیابان‌ها بودن، موقتی بودن، و رفتن به سمت یک ثبات و مالک شدن و ملاک شدن، حتی میخوام بگم ورود به سرزمینی که پدران اینها اونجا زندگی می‌کردن. روزگاری در زمان یوسف خواندیم در کتاب پیدایش، که در زمان یوسف و یعقوب که خیلی خوش آمد گفتن اینا، به شکل مهمان وارد این سرزمین شدن در روزگار قحطی. ولی بعد که قدرت جدید سر کار آمد، که میگه کلام خدا یوسف رو نمیشناخت، اتفاقی که افتاد از مهمان تبدیل به مزاحم شدن و کم کم برده شدن و در اونجا اسیر ماندن. بعدها که موسی اینها رو از اون سرزمین بیرون آورد، که نیاکان که پیشاپیش بیشتر از اینها مرده بودن و پدران در بیابان‌ها جان دادن، و بعد اینجا نسلی باقی ماندن که وقتی میرسن به جلوی این سرزمین وعده در واقع هیچ خاطره‌ای، هیچ ریفرنس پوینتی، هیچ نقطه مرجعی، هیچ تصوری از این فصل جدیدی که دارن بهش وارد میشن ندارن. یعنی ورود به یک آینده جدید بدون رهبر قدیمی و قبلی. و این رهبر قدیمی هم هر کسی نیست، موساست، یه مردیست که حلیم ترین مردیه که به گفته کلام خدا تاریخ به خودش دیده، اون ابرمرد مشرقی که کارهای خارق‌العاده‌ای از دستانش سر زده و مسئول و رهبر انتقال یک قوم از دوران اسارت و رهبری در روزهای سرگردانی بیابان و همجور میره به سمت روزهای آزادی و کنعان و سرزمین وعده. کسیست که کلام خدا میگه خدا رو در رو، خیلی ممنونم، رو در رو با او سخن میگه. وقتی میگه موسی با خدا صحبت میکنه، انگار دو تا رفیق فابریک دارن با هم دیگه گفتگو میکنه. چنین مردی اوست که به قوت خدا، به فرمان او دریای سرخ شکافته میشه. اینه که طرح و نقشه خیمه اجتماع رو از خدا دریافت میکنه، اون عهد شریعتی رو خدا با موسی مدون میکنه. یه همه چیزی رو سر موسی است، یعنی آنچه که این قوم از خدا و راجع به خدا میدانه رو از طریق موسی میدانه. اساسا موسی دریچه است، پنجره است به جهان الهیات برای اونها. و سوال حالا اینجا اینه که در نبود موسی، سوالی که پیش میاد اینه که ما کی هستیم بدون موسی و زندگی با ما چه خواهد کرد، زندگی ما پس از این چه خواهد شد. پس در فصل یک کتاب یوشع میخوانم، میگه بعد از وفات موسی خدمتگزار خداوند، خداوند به دستیار موسی یعنی یوشع پسر نون گفت خادم من موسی وفات یافته است. پس تو و همه مردم اسرائیل آماده باشید تا از رود اردن عبور کرده به سرزمینی که من به آنها خواهم داد بروید. همان طور که به موسی گفتم به شما هم میگویم، هر جایی که پای شما به آن برسد آنجا رو به شما خواهم داد. حدود سرزمین های شما را مشخص میکنه، از جنوب به بیابان، از شمال به این ور، از مغرب، از مشرق. همچنین سرزمین هتیان را در اختیار شما میگذارم. آیه 5، همانطور که با موسی بودم، همانطوری که با موسی بودم با تو خواهم بود، با تو نیز خواهم بود و تا پایان عمرت هیچ کس نخواهد توانست در برابر تو مقاومت کند. همیشه همراه تو خواهم بود و هرگز تو را ترک نخواهم کرد. دلیر و شجاع باش، زیرا تو این قوم را رهبری خواهی کرد تا سرزمینی که به نیاکانشان وعده دادم به دست آورند. قوی و دلیر باش و از تمام دستورات و قوانینی که موسی خدمتگزار من به تو داده است اطاعت کن و از آن منحرف نشو تا در هر کاری که میکنی موفق گردی. کتاب تورات را همیشه در نظر داشته باش، آن را بخوان و در باره آن روز و شب تفکر کن تا بتوانی تمام دستوراتی که در آن نوشته شده پیروی و اطاعت نمایی. آنگاه موفق و کامیاب خواهی شد. باز میگویم دلیر و شجاع باش و ترس و شک به دل خود راه مده، زیرا خداوند خدای تو در همه جا همراه توست. هللویا. پس همون کلام خدا در همون ابتدا میبینی با یه جمله بسیار سخت و سنگین شروع میکنه: موسی مرده است، کار تمام شد. و با مرگ موسی بسیاری از چیزها به پایان میرسه و در قدم اول یوشع و این قوم باید با این واقعیت نبودن موسی در واقع روبرو بشن که روزهای گذشته، استراتژی‌های گذشته، رهبری گذشته در گذشته و همه چیز تمام شده و موسی و مأموریتش که برای رهبری این قوم در روزهای سرگردانی بیابان بوده و قوم رو از اسارت آورده، در قسمت شرقی رود اردن به پایان رسیده. موسی تمام میشه اما خدا تمام نمیشه. موسی مرده اما خدا زنده است. موسی ها میرن اما جریان زندگی ادامه داره. موسی حالا اینجا در گذشت، حالا ما چی کار کنیم؟ از همینجا برگردیم کرکره رو بکشیم پایین، تعطیل کنیم، بگیم خب خیلی خوش گذشت اینجای کار، یا اینکه چون وعده و مأموریت های خدا همچنان به قوت خودش باقیه و ما این رو میفهمیم ادامه خواهیم داد. رویاهای خدا بر عمر زمینی آدم‌هایی که امروز هستن و فردا نیستن استوار نیست، که آدم‌ها میان و میرن، امروز هستن فردا نیستن، اما آنچه که خداوند گفته، آنچه که او فرموده حتماً به انجام خواهد رسید. آمین. اینه که شما میتونید تصور بکنید که حجم اضطراب و نگرانی که میتونه در کمپ این قوم اتفاق افتاده باشه، در این دوره ناپایداری، تزلزل و این بلا تکلیفی و عدم قطعیت رو، دوران uncertainty که چه خواهد شد، میشه تصور کرد که الان این فضا چقدر مشوش هست، چه خواهند کرد جماعتی که متکی به رهبری یک نفر بودن که او الان نیست. درسته؟ اینه که سهم ما در نبودن موسی چیه که باید بریم به کتاب تثنیه فصل 34 سوگواری و میگه روزها، هفته ها، بلکه یک ماه، 30 روز میشه اینا اشک و سوگواری میکنن. و به عقیده من نه تنها بر فراق و فقدان موسی هست که دارن گریه میکنن، بلکه اگه دقت کنیم شاید بر اون بحران هویتی که بر خود من اتفاق میفته در نبودن موسی، که بدون موسی من کی هستم، یعنی هویت من در شخص دیگری، خداشناسی من، الهیات من، همه چیز در او تعریف میشه و او نیست. حالا من کی هستم؟ ما کی هستیم و چه خواهیم کرد از اینجا به بعد، وقتی که در یک قدمی سرزمین وعده‌ای بودی که الان دیگه رهبر ما نیست، ما رو ببره تو. بدترین اتفاق زندگی شاید بشه گفت همینه، که اون ناکامی که در شرف دستیابی به یک کامیابی اتفاق میفته. میخواستی دستایی که 1 سانتی متر مانده بود برسن و نمیرسن. لاتاری 5 تا شمارش بیاد، 450 میلیون بودی، 4 تا در میاد، مثلا 100 دلار گس استیشن بری بهت میده. اینه که بدتر، اینه که به دل آدم چنگ میزنه. و سوال اینه که آیا ما هیچ وقت دیگه اون روی شادی رو خواهیم دید؟ اون کسی که همه امید زندگی ما بود، که مگه اینکه او بتونه کاری بکنه و الان اون نیست، و حالا اساسا بدون او چگونه هر گونه حرکت رو به جلویی میتونه که ممکن بشه؟ هدف قایی خدا از اینکه اونها رو از این مصر آورده بیرون و حرکت داده و همه اون عمق اهدافی که حتی بعدها داره، که حتی به زمان ما میرسه، در این لحظه برای این آدم‌ها خیلی مهم نیست. آنچه که مهمه اینه که چه بر سر من خواهد آمد، و به خاطر اینه که من اشک می‌ریزم و سوگواری می‌کنم. یعنی در همه سوگواری‌ها یک بخش خودخواهانه‌ای وجود داره که همیشه به خاطر اون مرحوم و مرحومه نیست که ما گریه می‌کنیم، بلکه یک قطعه مفقوده و گم شده‌ای در ما هست که در نبود این من حالا می‌خوام چه کار بکنم. و اجازه میده خدا که شما سوگواریاتونو بکنی و با این سوالهای اساسی روبرو بشین. اینه که من همیشه میگم که نباید این حق سوگواری رو از مردم ما بدوزیم و اونها رو محروم بکنیم، و اجازه بدی که شخص سوگواریشو بکنه که مجبور نشه حتی در کلیسا احساسات واقعی خودشو سانسور بکنه. چون خدا خدای شادی، پس من الکی یک نقابی بذارم، مردم وادار بشن به دروغ خود سانسوری. خب ولی وقتی سوگواری تمام میشه، خداوند میگه حالا وقتشه و بریم، که خیلی کار داریم، باید این قوم رو ببریم. حالا به رهبری کی؟ به رهبری یوشع. و سوال اینه، آیا یوشع واجد و شرایط هست که این مردم رو به سمت سرزمینی ببره که موسی، یه مرد آنچنانی با چنان خصوصیاتی، در ناکامی از دور اون سرزمین رو دید و ناکام از دنیا رفت؟ این اون آدم، حالا این آیا هیچ نبی میگه بر نخواسته که کارها، آیات و معجزاتی که از دستای موسی ظهور کرد و بخواد انجام بده؟ و چه باید کرد اگر ما رو مقایسه بکنن با کسی که حتی در حد و اندازه های اونم نمیتونی ظاهر بشی؟ ولی مگه خدا یوشع رو اینجا میخوانه که همون کارهایی که موسی کرده رو انجام بده؟ بلکه حرفی که داره خدا به یوشع میزنه اینه که آنگونه که با موسی بودم، با تو هم خواهم بود. و این به این معنیه که نه اینکه هر لزوماً هر کاری که او، هر فعالیتی که او، اون مدلی که او برخورد کرده تو خواهی کرد، بلکه در این مسیر سختی که خواهی رفت و مخالفت‌هایی خواهی داشت و قوم رو داری رهبری می‌کنی و چیزهای جلو تو سبز میشه، من با تو هستم، که حضور من احتیاج واقعی توئه. وگرنه چرا باید تو رو بخونم که در بهترین حالت یک کپی شل اخدی شبیه یک اصلی که حالا موسی هست؟ خب موسی بود دیگه، برای چی به تو رو باید؟ یعنی موسی مرده و من یوشع پسر نون رو به اسم داره میخوانه، که نمیخوام موسی در یوشع حلول بکنه، نمیخوام موسی در یوشع تناسخ پیدا کنه، نمیخوام موسی در یوشع تجسم پیدا کنه و جلوی چشم مجسم بشه. بوی اصلا تو حق میکنی بوی برادر فلانی رو میدی، نه من خودم هستم. آیا این اینه داره اینجا میگذره؟ یه مردم دنبال قهرمانانی اونچنینی میگردن. اینو میگم قابل توجه کسانی که از یکی از خادمین خوب خدا یک الگو میسازن و تلاش میکنن در بهترین حالت نزدیکترین کپی به اون باشن، شبیه اون حرف میزنن، شبیه اون اکت میکنن. این کارهای بیرونی و فعالیت‌های اون خادم نیست که منظور نظر خداست، بلکه اون حضوری است که هر خادمی رو در واقع این قابلیت رو بهش میبخشه که کارهای درخشان بکنه و همه جلال به اون حضور میرسه، نه به اون کارها، نه به اون خادم. اگر نه روزگاری عده جلوی خدا میستن و میگن ما این همه کار برای تو کردیم ولی میگه شما رو هرگز نمیشناسم. درسته؟ برای ما یه کپی های ور میخواییم بداریم گاهی که فقط اون اعمال رو انجام بدیم، که با اعمال هیچ کس وارد آسمان نخواهد شد. ولی شما اینجا میتونید ببینید که آن وحشتی که این قوم رو میتونه در نبود موسی بگیره، وحشت تغییر همه شرایط با سرعت نوره. همه چیز در این لحظه داره عوض میشه. وقتی متن رو درست میخوانیم و همه ما از تغییر وحشت داریم که فکر میکنیم که در اون ترک اون عادتهای سابق که خو کرده بودیم بهش به هم میریزیم. و اینجا شما وقتی متن رو نگاه میکنی همه چیز در این لحظه داره عوض میشه. از حالت نرمال موسی نیست، به سوگواری رسیدیم، تغییر محل اقامت، تغییر محدوده قلمرویی که درش باید قدم بزنن، تغییر نوع رهبری از موسی به یوشع است و با فقدان گاهی یک چیز در زندگی آدم عوض میشه، همه مسائل تو زندگی آدم دستخوش تغییر میشه. با فقدان یک نفر این قوم حجم عظیمی از اون تغییرات رو کله اونا آوار میشه. اما وقتی نگاه میکنی تنها آن چیزی که باید ثابت بمانه ثابته، تنها چیزی که در دل همه این تغییرات تغییر نمیکنه، اون وفاداری، قوت، حضور خداست. میگه همانطوری که با موسی بودم بی کم و کاس، بی هیچ تغییری با تو هستم. یعنی سرنوشت این قوم در دستان خداست، بی موسی با موسی، و این خدا جنبش نخواهد خورد و تغییر نخواهد که به این باعث دلگرمی. آمین. برای خدا دست بزنیم. پس این سوگواری هاشونو که این قوم میکنن، شما میبینید که با یک قوم بی خانمان و خانه به دوش در یوشع فصل یک طرف هستید که داره میره که سامان بگیره و خدا هم داره این رو گوشزد میکنه که دوران خانه به دوشی به سر رسیده و سوگواری ها تمام شده. یوشع تو رهبره، پسر نون رهبر این قوم هستی و کارهای زیادی داریم که باید انجام بدیم. و شما ببینید، یعنی نکته تاریخی اینه، یکی از جنبه های برنامه‌ای که خدا برای این قوم داره اینه که در جامعه و فضایی که قوم اسرائیل داره درش اساسا پا میگیره، زمین و سرزمین و مالکیت زمین امری بسیار حائز اهمیت. یعنی شما اگر هرچه میداشتی و زمین نداشتی که درش چیزی بکاری، برویانی، کشت بکنی، تو دلش چیزهای محصولاتی در بیاد، خودت و حیواناتت بخواین تغذیه بکنید، کالایی داشته باشی، هیچی نداشتی اگه زمین نداشتی، حتی نمیتونستی مبادله کالا به کالا بکنی. حتی در تصویر بزرگتر این اون اهمیت خاک و وطن، آن چیزی که اسمشو وطن میگذاریم. درسته اگر بذر داشته های این قوم چه ارزشی میداشت، اگر زمینی نداشتن، خاکی نداشتن، محل مناسبی نداشتن که بخواین دانه ها رو درش بکارن. زمین درست و خاک درسته که مال خودت باشه، که امروز اینجا هستی و فردا قرار ولش کنی، نه، جایی که قرار بمانی اونه که موقعیت رشد، در معرض رشد کردن رو، آدم رو در معرض رشد قرار میده، موقعیت رشد کردن رو برای آدم فراهم میکنه. بنابراین وقتی خدا اینها رو داره میبره به سمت کنعان که میخواد اون زمین رو به اونها بده به این قوم، در واقع با این، یعنی یکی از جنبه کاری که داره میکنه اینه که زمین و سرزمینه که جایی برای تثبیت و ثبات، محلیست برای بیرون آمدن از اون اجاره نشینی و نمیدونم مستجر نشینی بیابانها، اینجاست که این شرایط فراهم میشه، که میخواد اینا مالک و اونر و صاحب سرزمینی باشند که توش بتونن ریشه بکنن. و کلیسا هم اساساً باید کنعانی باشه برای مردم که بیان و بتونن وقتی نگاه میکنن بگن اینجا محل مناسبی است که من میتونم زندگی بسازم، اینجا دیگه میتونم وفادارانه اینجا بمونم. آیا کلیسای ما اونجایی هست که مردم میان و در خاک این کلیسا ریشه بکنن، درختان تنومندی بشن که به دیگران و به ملکوت خدا ثمر برسانن، که راحت بشن از این مستجری این کلیسا، اون کلیسا، از این دربدری، از این خانه به دوشی کلیسا بازی، از این ور به اون ور، نه اینجا نبود، اونجا نبود. میان وقتی با کلیسای ما ملاقات میکنن میگن اینجاست جایی که میخوام ریشه‌امو بندازم، ریشامو پهن بکنم. اگر نیستیم باید بشیم که مردم اعتماد کنن اینجاست. هیچ آدمی، در واقع هیچ آدم عاقلی نیست که دانه‌های خودشو در زمین موقتی که میدونه نمیتونه درش ماندگار باشه بکاره. بنابراین چه فضایی رو ما، حتی کلام خدا مینه، کلام خدا هم که رو هوا که برای خودش ثمر نمیاره، میگه در خاک مناسب باید بیفته و ثمر بیاره. پس میبینیم که رویایی که خدا برای این قوم داره وقتی که از مصر اینا رو بیرون میاره، از اون روزگار بیابانه، این نیست که با یک آزادی نصف و نیم کاره، نیمه کاره، فقط اینا هی دور دور بزنن، بلکه میخواد مالکیت اون سرزمینی که به اونها قول داده رو به اونها بده و برنامه داره برای اینکه اینا میخواد یه جایی باشه که دیگه اونجا ریشه بکنن، نسلا در نسل زیاد بشن. و میگه اینجاست جایی که شما میتونید به شکل نسلی ثمر بیاری. خیلی از ما مدت‌های مدیدی هست که به مسیح ایمان آوردیم و در این حوزه، اون حوزه، این ور، اون ور، این کار، اون کار، خیلی چیزها رو امتحان کردیم، ولی به صورت جدی شاید میشه گفت که نکاشتیم، به خاطر اینکه شاید مطمئن نبودیم اینجا اون چیزیست که میخوام درش بمانم و ریشه بکنم. متوجهید؟ ولی فکر میکنم باید وقتش رسیده باشه برای عده‌ای که دیگه به شکل جدی مثل همین قوم وارد یه فصل جدیدی بشی و بفهمیم که در خداوند رهبری چه رویایی و مالکیت چه سرزمینی رو خدا به هر کدوم از ما داده، چه فردی، چه به فکر، چه به شکل گروهی. اینه که اینا به ما این سر نخ‌ها رو میده که من بیشتر از این نمیتونم هی وقت خودمو در خدا تلف کنم، از این شاخه به اون شاخه بپرم، بلکه این رهبری رویایی که خدا به من داده، این اونجایی که من میخوام بکارم و حتی زمینی بشم که دیگران خودشون رو در من بکارن، یعنی اعتماد دارن که دانه هاشون رو در من بکارن، اعتماد میکنم آدم معتمدی هستم که امروز هستم و فردا نیستم، زمین اجاره‌ای مردمم که بلندشون میکنم، یا یک صاحبخانه هم که میتونه شخص انقدر مطمئن باشه. کلیسا ماهاییم دیگه، در ما میکارن، در فضای ما میکارن، این ساختمان که نمیکارن خودشون، مردم میان در بین ما، در قلبهای ما میکارن و ریشه میکنن و خودشون زمین آماده میشن که دیگر این همین جوری رشد میکنه. درسته؟ اینه که وقتی با این جنبه فکر خدا مواجه میشیم و متوجه میشیم، این هست که متوجه میشیم که خدا میخواد ما در هر حوزه‌ای که هستیم ما رو به یک ثبات نظاممند برسونه، ساختار، استراکچر. من یادم کمپانی قبلی که بودم یا آقای آمد به تیم ما ملحق شد و از یک کمپانی خیلی بهتری آمد و مطمئن بودم که خیلی حقوق بیشتری اونجا میره و ازش وقتی پرسیدم که چرا اون شرکت رو بگیره و یه جمله گفت اینجا استراکچر بهتری داره. این جملهش همیشه تو ذهنم مانده که مردم جایی میرن که استراکچر داشته باشه و خدا میخواد این استراکچر رو به ما بده که ما مثل یه کشتی رو در امواج متلاطم این بر اون بر نریم. و این هم یک امر برخلاف اون چیزی که عده‌ای میخوان از مسیحیت به بیرون تبلیغ بکنن، یه امر زمانبر راحت الحلقوم نیست، زحمت داره، بادهای مخالف داره برای عده‌ای که از بیرون داخل کلیسا میشن که سالها خانه به دوشی و بیابانگردی‌های دنیا رو تجربه کردن، کردن اون عرف و نرم و اون به اونها عادت دارن، بر اونها زمان میبره که متوجه بشن که چگونه خدا میخواد استراکچر و یک ثباتی رو به ما ببخشه. اگر امروز ما یک مسیحیتی داریم که نجات دهنده به روی زمین آمده، غیر کلیدش با این قوم خوره، قومی که از تو دل سرگردانی آمده سمت ثبات و بعد اون مراسم، مناسک، ارزشو و هویت خودشو به عنوان قوم اسرائیل کم کم پیدا کرده و تو دل این نجات دهنده به روی زمین، کارهای خدا بسیار منظم برنامه‌ریزی شده است و همینه که ما باید با این الگو فضا رو استراکچرد، ساختارمند، نظاممند درست کنیم که مردم این اعتماد درشون جلب بشه که اینجا میتونم من نه تنها خودم، خانواده‌مو بیارم، بچه‌هامو بیارم، نوه‌هامو بیارم، نسلن در نسل میتونیم ما اینجا زیاد بشیم. در دوران روزمین اجاره‌ای و دوران ترانزیتی نمیشه برنامه‌های دراز مدت ریخت. پس چون خدا این برنامه رو برای این قوم داره و برنامه‌های مرتبط بعدی رو برای این قوم داره، خیال رهبر این قوم رو باید با همین جمله که همانطور که با موسی بودم با تو خواهم بود، با این یه جمله راحت میکنه که وقتی بهش میگه که در تمام عمرت هیچ کس رو یارای مقاومت با تو نخواهد بود، به این معنی نیست که مخالف نداری، مخالف داری، ولی چون من با تو هستم از پس همشون برخواهی آمد. اگر همه جهان در هم بپیچه و به هم بریزه و تغییر کنه که میکنه، ولی آن چیزی که ثابت هست و تزلزل نداره و در کنار شما خواهد بود من هستم. همه ما در اون معادلات زندگی با کلی متغیرها، دنبال اون عامل ثابت میگردیم دیگه. و اگر اون ثابت خداست دیگه، چه فرقی میکنه در کدام فصل زندگی هستی؟ چه فرقی میکنه کی مرده کی زنده است؟ کی با ما بوده کی با ما نبوده؟ کی خیانت کرده کی وفادار مانده؟ اگر خداست که در همه احوال کنار ما هست، حتی کسانی که متاسفانه رفتن تو طلاق ها و جدایی ها و غیره و غیره، اگه همه جهان مردم رو ول میکنن، اگه میگه مادرت تو رو ول کنه، خداوند این گونه کنار ما ایستاده و میخواد این خیالت راحت باشه در این مسیری که داری میری، من با تو همیشه هستم. خداوند خدای تو هر جا که بروی همراه تو هست. من با اینکه خیلی شعر زیاد شنیدم، این شعر معروفی که همتون شنیدین نشنیده بودم، از زبان مادر کیشورمز روح شاد شنیدم. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. پس میگه شجاع و دلیر باش، فعل امریه، دستور از بالاست، از پادگان مرکزی دستور آمده، پیشنهاد نیست، فرمان الهی. باید دلیر و شجاع باشی، برای اینکه خدا میدانه در این مسیری که همه ما داریم رهبری میکنیم، شرایطی به وجود میاد که وقت ما رو میگیره، قوت ما رو میخواد خالی کنه و به مرور اون دلیری و شجاعت ما رو کمرنگ میکنه و هیچ کس از این قاعده مستثنا نیست. شاید شما فکر کنید وقتی ما میگیم رهبری، مثلا یه عده رهبر هستن. یادمه کشکامیل خاطرت هست، چند سال پیش سمینار رهبری رفته بودیم و اونجا کرگ روشل یه تعریفی از رهبری ارائه کرد که تو ذهن من مانده و میگفت leadership is influence، رهبری تاثیرگذاری است. همه ما هر جا که هستیم یه حوزه تاثیرگذاری داریم. ببخشید شما رو یه مدتی بود ندیده بودم، چطورید؟ یه حوزه تاثیرگذاری داریم هر جا که باشیم، اگر پدر و مادریم، اگر کارفرماییم، اگر معلمیم، اگر مدیر یک مجموعه هستیم، چون حوزه تاثیرگذاری ما اونجاست رهبریم. پس اگر رهبریم، احتیاج داریم که شجاع و دلیر باشیم با این معرفت که خداوند خدای تو هر جا که بروی همراه تو هست. هر جا که میخواد باشی، در تربیت فرزندان در این خانواده رو، در همسر مناسب بودن، پدر درست بودن، خدا باید، من اینو باید بدونم که خدا همراه من اشتباهاتی دارم، ولی او مرا تنها نمیگذاره و به من قوت میده. پس من باید قوی و دلیر ادامه بدم. ترس های تربیت فرزندان، ترس های بیزنسمون چگونه، ترس های کلیسا، هر چیزی که هست، خداوند خدای تو در هر جایی که بروی. و بعد خود خدا میبینیم که این حرفو که میزنه، بعدن وقتی جنگ ها به وجود میاد، در جنگ ها به شما میگه باید چه کار بکنید، در هر موردی میگه از این معرفت چگونه باید استفاده بکنید. این میشه حکمت خدا، اون حکمت نحوه استفاده از اون معرفت که به مداده رو در اختیار ما خواهد گذاشت. و نم نم. و بعد ببینید خدا یوشع رو که برای خوشایند خودش که رهبر این قوم نکرده که مثلا فکر کنه حال من امر برش مشتبه بشه، که بلکه آینده روحانی و جسمانی عده‌ای به رهبری یوشع وصل، یعنی قومی قراره به یک ساختار و به یک سرانجامی برسن تحت رهبری ایشون. درسته؟ با همین قیاس و با فهم همین مسئله، اساساً مسئله رهبری یعنی یک رهبر باید یک نگاه جنریشنال و نسلی داشته باشه به مسئله رهبری و هرگز نباید، یعنی باید چون منفعت دیگران و نسل‌های بعدی که حتی نمی‌بینه رو می‌خواد، اساساً امر سرونت لیدرشیپ، یعنی با قلب یک خادم فروتنه که میاد رهبری میکنه و نباید فضای رهبری رو با محل عقده‌گشایی های شخصی که فکر کنه مثلا خبری یا من رئیس شما، با رئیس ما آبی نباید اینها رو قاطی بکنه. دیکتاتورشیپ نیست رهبری، بلکه در مسیحیت یک نگاه نسلیه که چطور من این قوم رو هدایت میکنم، این خانواده رو هدایت میکنم که نسلهای بعدی حتی منفعتش رو میبرن. اگر پدر و مادر، اگر کارفرما، اگر مدیر، هر چیزی که هستیم، یک اشتباه بدون تعریف درست در حوزه رهبری در فاز مسیحیش میتونه اثرات خیلی مخربی داشته باشه. پس رهبری یک امر روحانیه، اصلا انسان یک موجود روحانیه. دست من که من دستم، یه دستم میکنی که اصلا 10% من که از بین نمیری، که من همچنان حنیف هستم، پام هم بکنی هیچ فرقی در من به وجود نمیاد. درسته؟ پس من اساسا یک امر روحانی هستم. پس رهبری آدم ها یک امر روحانی است. و به یوشع میگه ببین موسی خدمتگزار من یک چیز بسیار خوب رو برای شما به یادگار گذاشته و اون دستورات و قوانین من بود که باید از اونها اطاعت بکنی، از اونها منحرف نشی، تا در هر کاری که میگه میکنی موفق بشی. نصف و نیمه بخوای بیای تو، نمیشه در هر کار موفق شد. بحثش هم از خواندن کلام، خواندن توتیواری این کلام که آقا من امروز رازگانم رو کردم روزی چه، بلکه تفحص و تعمق در این کلامه که این فحفای این کلام خدا باید همه جهان و زندگی من رو بگیره. یعنی من باید eat and breathe باشه به قول خارجی، تنفس میکنم، غذا میخورم، این که با این دارم، این آغشته از ذهن من به این کلام خدا، دائما در حال فهم این کلام هستم و اینکه آنچه که به فهم من در میاد و بخوام ازش اطاعت بکنم. همه اینی که من الان متوجه نمیشم که نم نم که دارم هی متوجه میشم، چون همه زندگی متقدم این کردم، همه شب و روز دارم در این تفکر میکنم، آنچه که هی میفهمم خدا برام باز میکنه رو تصمیم میگیرم که اطاعت بکنم. و اگر اینجوری هست میگه، میگه نه، قرار نیست که بر حسب آن منفعتی که از من به شما میرسه منو دوست داشته باشید، منو اطاعت بکنید. قرار نیست که من شما رو از اردن عبور بدم، از سختی های زندگی عبور بدم و چون به خاطر منفعتی که برای شما دارم من رو بپرستید و از من اطاعت بکنید. هیچ کس دوست نداره به خاطر چیزی که داره یا منفعتی که برای دیگران داره دوستش داشته باشن. همه دوست دارن و خدا هم از این اصلا این خداست که در ما خودشو گذاشته. خدا هم میخواد به خاطر کیستی اوست که او رو دوست بداریم. او چون انقدر بالاست و اون رو دوست، نه به خاطر منفعتی که برام داره. و اگر عشق ما نسبت به خدا روی منفعتی است که او برای ما داره، فردا روزی که فکر کنیم خدا خاموشه، جواب منو نمیده، منفعتی نداره، خدا رو رها خواهیم کرد. این میشه یک عشق فهم شده، یک رابطه فهیمانه. پس در کلام من تفکر کن و ببین که من کی هستم و همه اون نقشه هایی که من برای تو دارم نقشه های سلامتیه. در نهایت هم خودت خوشحال میشی، سربلند میشی، کامروا میشی. و اگه اینو میفهمی، اگه منو میشناسی اطاعت میکنی، اگه منو دوست داری اطاعت میکنی داری. ولی نتیجه ای که میده if then، اگر آنگاه در همه کارهای خود، این یک جمله شرطیه، اگر اینا رو شما انجام بدی حتما این نتیجه رو، ضرورتا این نتیجه اتفاق خواهد افتاد. و نکته آخر اینه، این جملات رو کی به یوشع داره میگه؟ این بره در، این بره رود اردن، قبل از ورود به سرزمین وعده داره این حرف رو به یوشع میزنه که هنوز از رود نگذشته اینا رو باید طی کردم، اینا رو بهت گفتم. و خدا میخواد که اون که ما رو میشناسه، ولی میخواد خودت بدانی که با نیت درست داری وارد این فصل جدید میشی، با انگیزه های درست داری ورود میکنی. خدا رو قلکت نیست، معامله نمیکنی، ما رو ببره پس ما تو رو دوست داریم میپن. همینجا میشه هنوز نرفتیم من اولویت زندگیت باشم؟ اینو تو باید جواب بدی، اون تو رو میشناسه. میشه هنوز خیلی اتفاقا نیفته شوک گذار باشی، میشه هنوز خیلی چیزا نباشه، در فقر و تنگ دستی باشه، در سر و در هر وضعیتی هستی من اون اولویت باشم. من که با تو هستم، تو هم باید دلیر و شجاع باشی، اینم که اون رویایی که من برای تو دارم. من ولی باید برای اینکه این مسیر حرکت کنه رو به جلو و موفق باشیم، باید خدا اولویت برنامه باشه. به خاطر سرزمین وعده نیست که چقدر خدای خوبه، به خاطر اینکه آنچه که او هست، این معنای پرستش. ما به خاطر این خدا رو میپرستیم، به خاطر اینکه وقتی باش آشنا میشیم اصلا چاره ای نداری غیر از اینکه او رو بپرستی. و هیچ آدمی یه اپسیلون زیر خدا نمیتونه، کوالیفاید و واجد و شرایط پرستیده شدن نیست، چنین خدایی رو میشه پرستید. معنای پرستش همینه. آمین. با هم دیگه دعا بکنیم. خیلی ممنون، ببخشید که سر شما رو درد آوردیم. تیم پرستش هم اگر دوست دارن اون سرود آرام خداوند شادی بهارم تویی فلانم جالب بود. آره. خب خداوند، واقعا از تو ممنونم، سرور نازنینم، عیسای مهربانم، روح قدوس خدا، معلم و هادی ما، اون آتش فشانی که در درون همه ما هستی، ما رو ملزم میکنی به گناه، ملزم میکنی، هدایت میکنی ما رو به سمت جمیع راستی. خداوند همه جلال رو پدر، پسر، روح القدس به شما میدیم. خداوند تو رو میپرستیم فقط به خاطر اینکه خودت، کیستی خودت خدا، نه به خاطر اینکه برای من چه کار کردی. من هیچ چیزی نمیدم اینجا با تو نقد بکنم. ممنونم خداوند به خاطر نیکوهای خودت ما رو، همه ما رو از مصر گذشته بیرون آوردی، با همه ما صبوری کردی، حتی در دوران سرگردانی ما رو دور ننداختی خداوند، اجازه دادی پیدا کنیم اون رویا رو، اون سرزمین رو، اون فصلی که میخوایم بهش وارد بشیم. دعا میکنم هر کدوم از ما اگر این بر رود هستیم و در شرف ورود به یک فصل جدید هستیم، خداوند قبلش حرفامونو با تو طی بکنیم، حرفامونو به تو بزنیم، قلبامونو صاف بکنیم و به تو بگیم تو برای ما در هر وضعیتی اولویت هستی. به خاطر سرزمین وعده و به خاطر اون چیزا نیست که تو رو میخواییم، بلکه تو شایسته پرستش هستی. به خاطر نیکوی تو و به خاطر این رابطه همه اتفاقات خوب برای ما خواهد افتاد. ولی خدا من کمک کن که در کلام تو تفحص و تأمل بکنیم، اون جان کلام تو موضوع فکر ما بشه در هر تصمیمی که میگیریم، همیشه تو باشی. بذار مثل موسی وقتی با تو حرف میزنیم رو در رو مثل رفیق فابریک انقدر با هم در این رفاقت عمیق بشیم، هم ما هم تو خداوند از این گفتگو لذت ببریم. ما رو به اون بودها ببر خداوند، و دعا میکنم که از ما کسانی بسازی، مجموعه ایماندارانی که مردم میان بگن اینجا میخوام دانه هامو بکارم، اینجا میخوام درخت بشم، اینجا میخوام تنومند بشم و میخوام من هم باعث برکت دیگران باشم، میخوام خانوادهمو بیارم، میخوام بچه‌هامو بیارم، نسل بعدی رو بیارم. به نام عیسی مسیح همه این آرزوها که محال نیست، آرزوهای بزرگ خود رو به این خدای بزرگتر تقدیم میکنیم. خداوند خودت جواب دعاهای ما رو از آسمان بده به نام عیسی مسیح. آمین.
داشته باشید.